We are honored and humbled to invite tonight's guest speaker, Hujjatul Islam wal Muslimin, Ustad Anbiya'i. He's going to be speaking to us about Imam Sadiq alayhi salam and Jihad al-Tab'een. Let's invite him with a salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad.
A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما مولانا ومقتدانا بقية الله حجة ابن الحسن العسكري روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا آجرك الله يا مولانا في مصيبة جدك. در آغاز صحبت عرض تسلیت داریم به محضر حجت الله علی العالمین، سبب اتصال بین ارض و سما، آقای آسمان، آقای زمین، حضرت حجت ابن الحسن العسکری، مصیبت شهادت جد قریبشون آقا امام صادق رو، امشب قبرستان بقیع خاموش است، قبر امام صادق نه چراغی دارد و نه شمعی. هدیه کنید دست گلی رو به مزار آقا امام صادق با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و
برای شروع صحبت من میخوام یک صحنه رو شما تصور بکنید که اگر این صحنه رو تونستم خوب تصور کنم به درک صحیحی از شرایط اجتماعی زمان امام صادق خواهم رسید. فرض کنید الان من رفتم حرم حضرت فاطمه معصومه، در صحن حرم میبینم تعدادی نشستن رو به ذریح حضرت فاطمه معصومه و دارن صحبت می کنند علیه شخصیت حضرت فاطمه معصومه. قابل تصور هست برای من؟ تصور کنم مشرف شدم مشهد، پابوس آقا علی ابن موسر رضا وارد حرم میشم، بعد می بینم تو صحنهای مختلف جمعیت نشستن، خیلی طبیعی، خیلی عادی دارن علیه امام رضا صحبت میکنن. قابل تصور هست همچین صحنه ای؟ در زمان آقا امام صادق شرایط اجتماعی جهان اسلام طوری شده که می اومدن زنادقه در مسجد الحرام اطراف خانه خدا، اطراف کعبه می نشستن و مسلمان ها رو مسخره می کردن. یه تعداد طواف می کردن، یک تعداد هم نشسته بودن و مسخره می کردن. خیلی طبیعی شده بود این جریان. جریان زنادقه، ملحدها، ایتئیست های اون زمان اینقدر قدرت پیدا کرده، برای خودشون میرن میان، کسی هم نمیتونه متعرض اینها بشه. امام صادق در یک چنین شرایطی دارن به امامت میرسن. آیا مشکل ملحدین هستند. ملحدین بخشی از مشکل هستند. در همین زمان ما جریان قدریه رو داریم، کسانی که معتقد به جبر بودن، امروز در اصطلاح امروز فیزیکالیست ها، معتقد به جبر هستن، انسان هیچ اختیاری نداره، هر کاری که من دارم انجام میدم مجبور هستم. این یه جریان. آیا همین دوتا جریان هست؟ نه، همزمان جریان حروریه و خوارج رو داریم. خوارج، امیرالمؤمنین خبر دادن، گفتن خوارج از بین نمیرن. وقتی به حضرت گفتن سپاه خوارج از بین رفت، اینها دیگه تمام شدن، حضرت فرمودن که نه، خوارج هستن. کلا انها، فرمودن اینها نطفه هایی هستن که باقی میمونن، فی اصلاب الرجال باقی میمونن. خوارج در زمان امام صادق هستن، فعال هم هستن. آیا مشکل فقط این ستا جریان هست؟ نه، یه وقت امام صادق فرمودن لعن الله القدریه، لعن الله الحروریه، لعن الله المرجعه، لعن الله المرجعه. جریان مرجعه هم هستن. از حضرت سوال کردن، گفتن قدریه رو، حروریه رو یک بار شما لعن کردید، اما مرجعه رو دو بار لعن کردید. حضرت فرمودن اینها خبیث‌تر هستن از اونها. مرجعه جریان فکری در بین اهل سنت اومده، فکر خودش رو منتشر کرده که ایمان چیه؟ اقرار باللسان. تمام، تو با زبان ایمان بیار، بگو اشهد ان لا اله الا الله، همه محرمات الهی بر تو حلال است و تو وارد بهشت میشی. این جریان در زمان امام صادق فعال هست. همین جریان هست؟ خیر، فقط این جریان نیست. جریان مرجعه در دل اهل سنت شکل گرفته، اما همزمان در بین شیعیان جریان اباحیه رو داریم، دقیقا با همون مختصات مرجعه. چی میگن؟ میگن نماز واجب نیست، روزه واجب نیست، آیات الهی رو تأویل میبرن. اون روایتی که از امام صادق همه شنیدیم، کی انسان حقیقت این روایت رو درک میکنه؟ وقتی که بدونم در زمان امام صادق اباحیه حضور داره در بین شیعه. ناقل روایت جناب حمید خاتون، همسر مکرم امام صادق هستن، میگن امام صادق در لحظات آخر حیاتشون مثل فردایی دعوت کردن، گفتن همه اقربا رو بگید، همه بنی هاشم رو بگید بیان اینجا جمع بشن. دوستان، اصحاب همه اومدن جمع شدن. جناب حمید خاتون میگه حالت امام صادق به گونه ای بود که از هوش میرفت باز به هوش میومد، دوباره از هوش میرفت باز به هوش میومد. آخرین جمله ای که امام صادق فرمودند و جان به جان آفرین تسلیم کردن این کلام بود که حضرت فرمودن لن تنال شفاعتنا مستخفن به صلات. ای جریان اباحیه ای که در شیعه شکل گرفتید، شفاعت ما به شما نخواهد رسید. حضرت آخرین کلام رو میگذارن برای اباحیه. آیا فقط جریان اباحیه است؟ نه، در طرف دیگه جریان صوفیه داره شکل میگیره، جریانی که اسلام رو از بعد اجتماعی خودش، از بعد سیاسی خودش داره خالی میکنه و اسلام رو در گوشه نشینی و رهبانیت میبینه. این باز یک جریان فکری دیگه هستن. کار به جایی رسیده که هر گوشه ای رو که شما دارید نگاه میکنید یک اندیشه باطل، یک فکر باطل. از همه خطرناکتر، جریان جدیدی به وجود اومده به نام پیغمبر، به نام بنی هاشم، به نام اسلام، میخواد بگه ما اقربای پیغمبر هستیم. کیا هستن؟ بنی العباس. بنی العباس چی میگفتن؟ میگفتن اقربای پیغمبر ما هستیم. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا. ما هستیم، نفوذ سیاسی هم دارن، همه جریانات رو به نفع خودشون مصادره کردن. این باز یه مشکل دیگه است. و مشکل اینجا نیست، باز از طرف دیگه میبینیم در زمان امام صادق ما سادات حسنی رو داریم به نام قیام برای خونخواهی ابا عبدالله به دنبال این هستن که بگن امامت در ما هست. این در دل شیعه شکل میگیره، بن العباس در بین اهل سنت داره شکل میگیره، در بین شیعیان جریانی از سادات حسنی قیام عبدالله ابن حسن و محمد ابن عبدالله حسن که خودش رو مهدی هذه الامه میدونه و میگه اسلام ما ایم، شیعه ما ایم، اهل بیت پیغمبر ما ایم و ائمه بعد از امیرالمؤمنین ما هستیم. این باز یک طرف دیگه. توی این شرایط امام صادق چه کنه؟ چه اقدامی حضرت میتونن انجام بدن؟ در یک این چنین شرایطی گروهی دستها رو به حالت تسلیم بالا میارن، میگن هیچ کاری نمیشه انجام داد، مثل شرایط امروز ما. در شرایطی که جریان استکبار تبلیغات خودش رو گسترده کرده، رسانه رو گرفته، شبکه های خبری رو گرفته، شبکه های علمی رو گرفته، مجله های علمی رو گرفته، جریانات ورزشی رو گرفته، جریانات اجتماعی رو گرفته، از در و دیوار اندیشه های باطل داره منتشر میشه، گروهی دست ها رو به حالت تسلیم بالا میارن که ما کاری نمیتونیم انجام بدیم، تمام شده. اینها سلطه پیدا کردن از زمان امام صادق بودن تا به امروز، ما کاری نمیتونیم انجام بدیم، دست ما خالی هست، ما نه رسانه داریم، نه قدرت داریم، نه دولت داریم، نه شمشیر داریم، و اون طرف همه ابزارها رو دارن. دستها رو به حالت تسلیم بالا آوردن. این روش امام صادق نیست. در همون زمان گروهی بودن، اینها اهل سکوت نبودن، اهل قیام بودن، اما قیام رو در چی میدونستن؟ گفتن باید شمشیر بکشیم و با شمشیر ما مبارزه کنیم. این روش امام صادق هم نبود. چرا؟ امام صادق میگن وقتی اندیشه ها فاسد شده شمشیرها اثر نخواهد کرد. وقتی در دل شیعه تعداد شیعیان فراوان هست اما اندیشه از بین رفته، اول باید اندیشه رو آماده کرد، اندیشه رو پاکسازی کرد، اندیشه رو تصفیه کرد، نوبت به شمشیر هم خواهد رسید، اما الان زمان شمشیر نیست. پس امام صادق چه کنه؟ اهل سکوت نیست، اهل قیام با سیف هم الان نیست، در این زمان نیست، وگرنه شجاعت او مثل شجاعت جدش ابا عبدالله الحسین است. از مرگ نمی ترسه، از شهادت نمی ترسه، اما الان زمان قیام نیست. امام صادق چیکار کنه؟ در این شرایط است که امام صادق زبان رو آزاد میگذاره، دهان رو باز میکنه و جهاد خودش رو آغاز میکنه که اگر امروز بخوایم نامی برای اون جهاد بگذاریم، جهاد جهاد تبیین هست، باید روشنگری کرد. اگر تمام دنیا، اگر تمام رسانه های دنیا دارن یک اندیشه رو منتشر میکنن، جبهه حق باید حرف خودش رو فریاد بزنه و این خاصیت حق هست که جای خودش رو باز خواهد کرد. امام صادق نگفتن که همه دنیا در یک خط دارن حرکت میکنن، من یک نفر تنها در اینجا چه کنم؟ امام صادق میگن من حق رو میگم، حق جای خودش رو باز میکنه، راه خودش رو باز میکنه. این جهاد علمی رو که امام صادق به همراه پدر بزرگوارشون امام باقر آغاز کردن، کار به جایی رسید که بعد از مدتی گفت من 4000 نفر رو دیدم که همه میگفتن حدثنی جعفر ابن محمد صادق. 4000 نفر شاگردانی که حضرت دارن تربیت میکنن، حق جای خودش رو باز میکنه. جریان زندیقه ها، جریان بیدین ها که اینقدر گسترش پیدا کرده، با مناظرات امام صادق کار به جایی رسیده، زمان و دوران امام صادق که به پایان میرسه ما دیگه تقریبا نمیبینیم زنادقه رو، تمام شده. این فقط با شمشیر از بین نرفت، با جهاد علمی از بین رفت. باید حق رو فریاد زد. اگر امروز از سیره امام صادق میخواییم یک درس بگیریم، اون درس این است که شیعه باید اهل جهاد باشه. در هر زمانی باید جهاد کرد، اما چه جهادی؟ اگر کربلا بود جهاد به سیف، اگر بعد از کربلا بود جهاد به دعا، دعا میشه جهاد ما. دعای کمیلی که خوندیم، این دعا یک جریان سیاسیه، یک مبارزه سیاسی هست، امام سجاد به ما یاد دادن. در بعضی از مناطق شاید ما نتونیم میتینگ های سیاسی بگذاریم، اما من میتونم اونجا بیام فریاد بزنم یا قیاس المستقیسین، یا قیاس المستقیسین. این میشه جهاد، جهاد امام سجاد. یک زمان دیگه جهاد من باید جهاد علم باشه، جهاد تبیین باشه، مثل زمان امام باقر، مثل زمان امام صادق. اگر حلقه های مختلف این جهاد رو ما در کنار هم دیگه بگذاریم، ما 300 میلیون نفر هستیم در دنیا، بسیار کمتر از این هم کفایت میکرد برای شیعه. اگر این 300 میلیون نه، 200 میلیون از این تعداد نه، 100 میلیون از این تعداد اگر اهل جهاد باشن، جهاد به دعا، جهاد علم، جهاد تبیین، جهاد فریاد، اگر اینها کار خودشون رو انجام بدن، نوبت جهاد به سیف هم خواهد رسید. سیف آماده است، شمشیر آماده است، ذوالفقار آماده است، در دست صاحبش هست، منتظر شیعیان هست آن شمشیر که از غلاف خارج بشه. وظیفه من و شما امروز این است که وظیفه جهاد خودمون رو انجام بدیم. بحث در باب جهاد تبیین خیلی زیاد هست، من امشب یه گوشه این بحث رو اشاره بکنم. یک درسی که در جهاد تبیین از آقای امام صادق میگیریم این است که اگر میخوام اهل تبیین باشم، اگر میخوام وظیفه خودم رو انجام بدم، حرف حق رو بزنم کافی نیست، کار دیگه هم باید انجام بدم. چی کار کنم؟ قبل از اون باید برای خودم مخاطب بسازم. ما امروز وظیفه داریم شبکه مخاطبین خودمون رو ایجاد کنیم. شبکه مخاطبین ما کیا هستن؟ شیعیان. نه، بالاتر از این من باید کار انجام بدم. امام صادق نحوه تعامل ایشون طوری است که مخاطبین حضرت کیا هستن؟ اهل سنت هستن. اینا میان حرف حضرت رو میشنون. حدیث عنوان بصری رو همه شنیدیم دیگه، حدیثی که بزرگان توصیه کردن، گفتن این رو در جیبتون داشته باشید، هر چند وقت بخونید این رو. عنوان بصری کیه؟ عنوان بصری شیعه نبوده. عنوان بصری که میاد محضر امام صادق درس میگیره و این روایت رو برای ما به یادگار میگذاره، عنوان بصری شیعه نیست. امام صادق داره شبکه مخاطبین رو ایجاد میکنه. نمیشه من فقط بگم حرف خودم رو بزنم، این حرف خود به خود منتشر خواهد شد. نه، کلام رو باید به گونه ای بگم، حرف رو به شکلی بزنم که تمام مستضعفین عالم حرف من رو بشنون. خاصیت کلام امیرالمؤمنینه، خاصیت شعارهای ابا عبدالله هست، خاصیت روایات امام صادق هست. این لب لباب کلام امام رضاست که فرمودن لو عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا. کلام رو باید به شکلی بگیم که مخاطب این کلام رو بپسنده. ما وظیفه این رو داریم که حرف امام صادق رو به همه دنیا برسونیم. باید تعامل ما، کلام ما، تبیین ما به گونه ای باشه که عنوان بصری بیاد بشینه پای درس امام صادق. برخی از افرادی که امروز حرف شیعه رو میزنن خاصیت مجالسشون چیه؟ اگر یک نفر غیر شیعه اونجا رد بشه فرار خواهد کرد. شیعه هم گاهی اوقات اونجا رد میشه فرار میکنه، اما امام صادق چیکار میکنه؟ امام صادق اینها رو جذب میکنه. مالک ابن انس کیه؟ امام اهل سنت، امام فرقه مالکیه، بزرگ اهل سنت هست، معلومم هست که شیعه نیست، اما هر روز منزل امام صادق هست. چرا؟ امام صادق با مالک ابن انس صحبت میکنه. مالک ابن انس باید پیام شیعه رو به جهان برسونه. امام صادق کلمات رو به گونه ای تنظیم میکنه که مالک ابن انس هر روز بیاد خانه حضرت شاگرد حضرت باشه. و همین مالک ابن انس است که چه روایاتی رو از امام صادق برای ما نقل کرده. میگه با حضرت رفتیم سفر حج، رسیدیم مسجد شجره که محرم بشیم، هر کس میامد میرسید اونجا میگفت لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. همه محرم میشدن میرفتن، امام صادق سوار مرکب بودن، رسیدن آن نقطه ای که باید لبیک رو بگن. حضرت سر رو آوردن بالا بگن لبیک اللهم لبیک، تا دهان رو باز کردن اینو مالک ابن انس میگه. میگه حضرت دهان رو بستن، دیدم صدای حضرت خاموش شد، سر رو انداختن پایین. چند لحظه ای تأمل، دوباره اومدن بالا، اشک از چشمان حضرت جاری هست. دوباره اومدن تلبیه رو بگن، لبیک رو بگن، باز گریه غلبه کرد بر حضرت. میگه اینقدر حال حضرت منقلب بود، من احتمال میدادم هر لحظه حضرت از روی مرکب زمین بیفتن. آخر به حضرت گفتم یا ابن رسول الله چاره ای نیست، باید بگید آقا لبیک رو بگید محرم بشید. میگه امام صادق با حالت گریه به من گفتن ترس از آن دارم که بگم لبیک اللهم لبیک، خدا به من بگه لا لبیک ولا سعدیک، نه من حرفت رو نمیشنوم. این روایت رو کی داره نقل میکنه؟ مالک ابن انس نقل میکنه. آقا امام صادق نحوه تعاملشون طوری هست، شبکه مخاطبین رو به گونه ایجاد کردن. این 4000 نفری که میگن حدثنی جعفر ابن محمد، اکثر اینها شیعه نبودن، اما روایت امام صادق رو نقل میکنن. آقا امام صادق به گونه ای برخورد کرده که این شمس الدین ذهبی ملعون بغض شیعه رو داره در کتابهاش، جزه مورخین بزرگ اهل سنت هست، سیر اعلام النبلا رو نوشته، از تهذیب رو نوشته. یک راوی رو بفهمه شیعه هست بلافاصله رد میکنه، میگه احادیث او رو نقل نکنید چون شیعه است. اما همین شمس الدین ذهبی وقتی به نام جعفر ابن محمد میرسه بیش از 10 صفحه در فضائل امام صادق مینویسه، بیش از 150 روایت رو از امام صادق نقل میکنه. نمیگه این احادیث رو ما قبول نداریم، 150 روایت رو نقل میکنه. امام صادق به گونه ای برخورد کرده که شمس الدین ذهبی هم روایات او رو مینویسه. خیلی جالب است، در همین کتاب سیر اعلام النبلا این روایت رو می نویسه، میگه وقال جعفر ابن محمد الصادق من صلى على محمد و آل محمد. مئت مره، هر کس 100 بار این ذکر مبارک رو بر زبان بیاره، قضا الله له 100 حاجه، 100 حاجتش برآورده میشه. این رو کی میگه؟ شمس الدین ذهبی نقل میکنه. باید شبکه مخاطبین رو ایجاد بکنیم. چرا حضرت گفتن صلوا فی مساجدهم، برید در مساجدشون نماز بخونید، احضروا جنازه هم، در تشینازه ها شرکت کنید. جرو الینا کل موده، دل اینها رو بکشونید بیارید اینجا، ما مخاطب جدید میخواییم اینا رو جذب کنید. تبیین فقط به گفتن نیست، به چگونه گفتن هست، به چگونه برخورد کردن هست. ابو بصیر از یاران امام صادق است، در کوفه زندگی میکنه. میگه همسایه ای داشتیم، کان علی جارن یتبع السلطان، از اطرافیان خلیفه بود. قاعدتاً چون از اطرافیان خلیفه است، مال و اموال فراوانی هم جمع کرده. ابو بصیر میگه کنیزهای فراوان داشت، غلامهای فراوان داشت. هر چند روز یک مجلسی میومد میگرفت توی خونه، مجلس رقص و آواز. ما همسایه بودیم، اذیت میشدیم. صدای قنا میرسید به خونه ما، صدای زن نامحرم که داره آواز خونی میکنه میرسید خونه ما. هرچی هم بهش میگفتم قبول نمیکرد. خوب دقت کنید ببینید امام صادق عمق راهبردی نفوذ کلام امام صادق تا کجاست، تا کجا رو امام صادق فتح کرده. آقا امام صادق زمین ها رو فتح نکرد، قلب ها رو فتح کرد. میگه رفتم، میرفتم پیشش، میگفتم فلانی همسایه ایم، اذیت میشیم، نکن. قبول نمیکرد. مکان یشرب المسکر، مسکرات میخوردن، مشروب میخوردن در جلساتش. یه روز رفتم پیشش، الحه تو علی، اصرار زیاد کردم، فلانی نکن دیگه، همسایه ایم، اذیت میکنی، گناه، پشیمون میشی. وقتی زیاد بهش اصرار کردم یه جمله به من گفت، گفت که انا رجلون مبتلا، من مبتلا هستم. این مبتلا چطور من معناش کنم؟ من معتاد شدم، دیگه نمیتونم ترک بکنم. گناه، وقتی سن آدم کم باشه فقط گناه هست، سن بیاد بالا تبدیل به اعتیاد میشه. اگه رفتار بدی دارم، اگه زبانم، چشمم، گوشم، دستم، قلبم، ذهنم، دلم، مغزم گناهی رو داره انجام میده، این رو ترک کنم که تبدیل به اعتیاد نشه. سن آدم به یه حدی برسه دیگه تبدیل میشه به اعتیاد، نمیشه ترکش کرد. روایت میگه وقتی انسان به 40 سالگی برسه و توبه نکنه، و توبه نکنه، مسح الشیطان وجهه، شیطان میاد دست به صورتش میکشه و میگه به ابی وجه الله تفله، ای قربان آن صورتی بشم که دیگه رستگار نخواهد شد، وارد بهش نخواهد شد. تا سنم نرسیده به اینجا توبه کنم. گفت انی رجلون مبتلا، من مبتلا هستم، من معتاد شدم، نمیتونم ترک بکنم، دست من نیست. و انت رجلون معافی، اما تو راحتی، تو معتاد نشدی. معتاد رو چطور میشه ترکش داد؟ به این سادگی نمیشه دیگه، دست خودش نیست. به من گفت این دفعه که میره مدینه، جناب ابو بصیر نقل میکنه، میگه به من گفت این همسایه ای که شیعه نیست، این همسایه ای که از اطرافیان خلیفه است، این همسایه ای که غرق در گناه است، این همسایه ای که 40 سال رو رد کرده و شیطان صورت او رو دست کشیده و بهش گفته به ابی وجه الله تفلح، میگه به من گفت رفتیم مدینه به مولای خودت جعفر ابن محمد، شر حال من رو بده، اگه ایشون میتونه یه فکری به حال من برداره، من نمیتونم گناه رو ترک بکنم. اگه امروز احساس میکنم گناهایی وجود داره که اعتیاد دارم بهش، ببینم امام صادق برای من چه کرده. ابو بصیر میگه رفتم مدینه خدمت حضرت، به حضرت گفتم آقا جان همسایه ای دارم چنین است و چنان است و اهل گناه و اهل اذیت و شرب مسکر و همچین جمله ای رم گفته، من به شما بگم آقا، این جمله رو من نقل کردم. میگه امام صادق فرمودن رفتی کوفه بهش بگو این حالتی که داری ترک بکن، این گناه ها رو ترک بکن، و انا از منو لکل جنه، من ضامن بهشتت میشم. یا للعجب، شیعه نیست، حضرت میگن من ضامن بهشت میشم. آزار و اذیت داده شیعیان رو، حضرت میگن من ضامن بهش میشم. به چه شرطی؟ تو به من جعفر ابن محمد اعتماد کن، اعتماد کن، به خاطر من گناهت رو ترک بکن. دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. آقا امام صادق این رو فقط برای اون مرد کوفی گفتن یا حرف حضرت برای همه تاریخ و همه زمان و هر مکانی است؟ آقا برای منم گفتن، تو گناه رو ترک کن و انا ازمن لک الجنه، من ضامن بهشتت میشم. یه برگشتم کوفه، برگشتم کوفه و رفتم منزل، همسایه ها اومدن دیدنم، رفته بودم سفر مکه، سفر حج، همسایه ها اومدن دیدن من. این همسایه هم جز همسایه ها بود، اومد دیدن منو، خواست بره بلنشه، گفتم بمون کارت دارم، نشست. همه رفتن، وقتی جلسه خلوت شد بهش گفتم فلانی رفتم مدینه به مولای خودم این چنین گفتم و آقای من یه پیام داره برات. گفت چیه؟ گفتم جعفر ابن محمد گفت که گناهاتو ترک کن و انا اضمن لک الجنه، من ضامن بهشتت میشم. میگه سر رو انداخ پایین، هیچی نگفت. یه چند لحظه گذشت، سرش رو آورد بالا، گفت قسمت میدم به خدا، آیا خودت از جعفر ابن محمد شنید این جمله رو که گفت من ضامن بهشت میشم؟ گفتم بله، خودم شنیدم، خودم شنیدم که آقا گفت من ضامن بهشتت میشم. هیچ نگفت، بلند شد رفت. چند روز بعد پیغام داد برای من که بیا کارت دارم. رفتم در به خانه، در زدم، در رو باز کرد، دیدم از کنار در داره من رو نگاه میکنه، میگه داخل نمیتونی بیای. گفتم چرا؟ گفت لباس به تنم نیست. گفتم چرا؟ گفت همه اموال رو در راه خدا دادم رفت. وقتی جعفر ابن محمد به من وعده داده، وعده بهشت رو داده، گفته گناهاتو ترک کن، هر چه غلام داشتم، هر چه کنیز داشتم از پول خلیفه بود، همه رو دادم رفته، نه پتویی، نه فرشی، نه ظرفی، لباس تنم هم دادم رفت، تو خونه تنها هستم، هیچی برا خودم نگذاشتم دیگه، اما دلم خوشه به وعده ای که جعفر ابن محمد داده. سودا چنین خوش است که یک جا کند کسی، دنیا و آخرت به نگاهی فروختیم، سودا چنین خوش است که یک جا کند کسی. خوب آدم اینطوری توبه کنه، خوب آدم اینطوری گناه رو ترک بکنه. یک کلام از امام صادق شنید، همه گناه ها رو گذاشت کنار. یه وقتی مرحوم آقای بروجردی، یه کسی اومد پیش ایشون توبه کنه، یه کیف پول برای خودش با خودش آورده بود، گذاشت جلو آقای بروجردی. مرحوم آقای بروجردی گفته بودن چیه این پول؟ گفته بود یه عمر گناه کردم، از راه حرام پول در آوردم، اسمش کاظم دیوونه بوده این نفر، کاظم پادگان، بعدن توبه کرد. چه توبه ای کرد؟ تمام اموالم از راه حرام بوده، همه رو جمع کردم آوردم محضر شما، به شما تقدیم کنم. آقای بروجردی گفتن قبول کردم، پولا رو قبول کردم، بفرما برو. اومد بلند شه بره از اتاق بره بیرون، آقای بروجردی بهش گفتن برگرد، کاظم برگشت. آقای بروجردی بهش گفته بودن که اون لباسای تنت اونها از پول حلاله یا اونم از پول حرومه؟ گفته بود آقا اینا هم از پول حرومه. آقای بروجردی گفته بودن در بیار لباسا رو. این کتشو در آورده بود، پیراهنو شروع کرده بود در آوردن. میگن دیدن چشمای آقای بروجردی پر اشک شد. چه خوب آدم اینطوری توبه کنه، نه لباست رو تنت کن، توبت مبارک باشه. چه خوشان قمار بازی که بباخت هر چه بودش و نماندش هیچ الا هوس قمارت. میگه همه رو داد. رفتم به شیعیان گفتم بیایید که عجب گنجی پیدا شده، امام صادق یه دل دیگر رو هم فتح کرده. از اطراف یه فرشی تهیه کردیم، ظرفی تهیه کردیم، لباسی تهیه کردیم، بهش دادیم که زندگیشو بکنه، دیگه شد جزء محبین امام صادق. اما میگه یه وقتی هم برای من پیغام فرستادن فلانی حالش خرابه، همون آدم گناهکار در بستر مرگ قرار گرفته، میگه رفتم بالا سرش، دیدم لحظه ای به هوش میومد، لحظه ای از هوش میرفت، دیگه لحظات آخر بود بالا سرش. قرآن بخونم، یاسین بخونم، صافات بخونم. میگه آخرین باری که به هوش آمد و بعد از اون جان به جان آفرین تسلیم کرد، به هوش آمد، چشماشو باز کرد، یه جمله به من گفت، فقط این جمله رو گفت، گفت قد وفا جعفر ابن محمد به ما وعد. آن وعده ای رو که امام صادق داد وفا کرد، به وعده خودش وفا کرد، اینو گفت و چشما رو بست و تمام شد. ابو بصیر میگه رفتم مدینه، خواستم برم محضر امام صادق، رفتم منزل امام صادق. دقیقا تعبیر ابو بصیر اینه، میگه پای اول رو گذاشتم وارد اتاق حضرت، پای دوم بیرون بود، هنوز وارد اتاق نشده بودم، هنوز امام صادق رو ندیده بودم. میگه پای اول رو گذاشتم وارد اتاق، تا پا رو گذاشتم توی اتاق، امام صادق گفتن یا ابا بصیر وفینا، وفا کردیم برای اون همسایت، کمکش کردم لحظه آخر، لحظه آخر اومدن ببرنش، من رفتم کمکش کردم. چه امام خوبی داریم، چه آقای خوبی داریم. امشب شب شهادت یه چنین آقاییه. خوشبخت تمام مردم دنیا ما ایم که صاحب داریم، ما ایم که امام صادق داریم. من مقدمه روزه یه جریان تاریخی بگم، چراغ‌ها رو هم انشاءالله عزیزان کمتر بکنن. شب شهادت امام صادق هست، مجلس ما بشه مثل بقی، نمیدونم عزیزان مشرف شدن بقی، مشرف نشدن. اگه مشرف نشدید از خدا بخواید به حق امام صادق زودتر مشرف بشید، اما اگر مشرف شدید نمیدونید بقیه چه صحنه ای رو میبینی. شبها مدینه تمام کوچه ها غرق نور، خیابون ها غرق نور، اما یه نقطه ای در مدینه از نگاه میکنید اونجا خاموشه، اونجا چراغی نیست، اونجا تاریکه، اونجا قبر امام صادق من و شما شیعیانه. اما جریان تاریخی رو مقدمه میخوام بگم، کم کم وارد روزه بشم. یک قیامی در مدینه انجام شد، قیام سادات حسنی، همون سادات حسنی که براتون گفتم امام صادق رو قبول نداشتن. نگفتم امشب براتون نگفتم اینها با امام صادق چه کردن. یه روزه ای میشه خودش براتون بگم، باورتون نمیشه که چه خون دلی به امام صادق دادن. همین سادات، همین سادات مشکل از نزدیکان بود، کارهایی با امام صادق کردن که دشمنان نکردن در قیامی که اینا انجام دادن. بگذاریم، باز نمی کنم روایاتش رو، دلتون میشکنه. قیام اینها شکست خورد، منصور دوانیقی اینها رو گرفت، سادات حسنی رو گرفت. اون نقل تاریخی اینه، میگه وقتی اینها رو گرفتن صف دو فل حدید، منصور دوانیقی دستور داد اینها رو در زنجیر ببندید. مردهای سادات حسنی رو گرفتن، با زنجیر اینها رو بستن. بعد به دستور منصور دوانیقی گفت اینها رو در کوچه های مدینه بچرخونید تا مردم اینها رو ببینن. یه تو کوچه های مدینه اطراف قبر پیغمبر اینها رو اومدن در گل و زنجیر کرده بودن، می آوردن، مردم هم جمع شده بودن اینها رو نگاه می کردن. راوی میگه یه وقت دیدم آقا جعفر ابن محمد صادق رسید، همینهایی که خون دل به حضرت دادن، میگه دیدم آقا امام صادق روی صحنه عجیبی دیدم و عامت و ردائهی علال عرض، میگه دیدم حضرت یک آستین عبا، یک آستین در دست حضرت، اما ادامه عبا روی زمین داره کشیده میشه، حضرت دارن میدون دنبال این کاروان اسیران، میدوه حضرت. میگه نگاه کردم دیدم حضرت یک کفش به پا دارن، یک کفش دیگر رو هم به دست گرفتن، کفش رو هم حضرت به پا نکردن. اینقدر حال حضرت منقلب هست، گاهی اوقات میرن سر این کاروان اسیران، گاهی اوقات میرن ته کاروان، گاهی اوقات این سمت کاروان، گاهی اوقات اون طرف کاروان. اهل مصیبت، اهل روزه دیگه دلشون داره کم کم وصل میشه، سیمشون داره وصل میشه، چه اتفاقی قراره بیفته دیگه. میگه امام صادق هی گریه میکردن، اطراف این کاروان، اطراف این اسرا حضرت میدویدن، میگفتن آی مردم مدینه خدا لعنتتون کنه، اینا فرزندان رسول الله هستن، شما به رسول الله وعده دادید، وعده یاری دادید، میبینید بچه های رسول الله رو دارن به اسارت میبرن، شما نمیخواید کاری انجام بدید؟ الله اکبر. راوی میگه امام صادق رفتن منزل، انقدر گریه کردن حتی هم 20 یوما، حضرت در بستر بیماری قرار گرفتن، 20 روز حضرت تب داشتن در بستر بیماری. چرا؟ چون حضرت دیدن 10 نفر از مردان بنی هاشم رو در قل و زنجیر کردن. من هنوز نمیخوام وارد روزه بشم، هنوز مقدمه دارم، یه مقدمه دیگه براتون بگم، برم زمان رسول الله. یه وقت رسول الله خواستن اهل و عیال خودشون رو با شتر جایی ببرن، شتر آوردن، سوار بر مرکب شدن، کیا نگفتن، چه بسا یکی مادر ما حضرت صدیقه طاهره بود، چه بسا یک نفر مادرش خدیجه کبرا بود، اینها سوار بر مرکب شدن. شنیدید، همه اهل علمید، اون زمان عرب‌ها وقتی شتر رو می‌خواستن حرکت بدن یه آوازی می‌خوندن به نام هدا. این آواز رو که می‌خوندن شتر سریع‌تر حرکت می‌کرد، با سرعت بیشتری حرکت می‌کرد، زودتر به منزل برسه. یه کلمه رو براتون معنا کنم بعد روایت پیغمبر رو بگم. قاروره یعنی شمشیر، یعنی شیشه. قواریر یعنی شیشه ها. پیغمبر مکرم اسلام این خانوم ها رو سوار مرکب کردن، اون ساربان اومد این شترها رو حرکت بده، شروع کرد خدا خوندن، این شترها با یه سرعتی بالاتر اومدن حرکت کنن. اسمش انجشه بود. پیغمبر یه وقت گفتن یا انجشه ارفق بالقواریر، انجشه آهسته خدا نخون. چرا؟ انجش بار شیشه داری، حواست هست؟ مرد سوار مرکب نشده ها، بار شیشه داری، لا تکسر القواریر، این شیشه ها یه وقت نشکنه. انجش زن سوار این مرکب شده، دختر سوار این مرکب شده، مرکب رو میخوای ببری آهسته تر، بار شیشه داری. انجش تو سرعت کاروان رو کم کردی، اما من یه کاروان میشناسم بار شیشه دار، دختران ابا عبدالله رو سوار مرکب کردن، از کربلا تا کوفه، از کوفه تا شام، منزل به منزل بردن، کسی سرعت شتر رو کم نکرد بمانه. این کاروان بار شیشه داشت، تا یه وقت سرعت اینها کم میشد تازیانه می آوردن. بار شیشه داری ساربان. اون بچه از بالای مرکب افتاده، اون دختر 3 سالشه، این دختر رو زمین افتاده، این دختر 3 ساله شکسته، این پای این پر آبله است. ساربان با تازیانه دنبال این بچه حرکت نکن. آقا جان، امام صادق، شما کاروان سادات حسنی رو دیدید، اینها رو در قل و زنجیر کرده بودن، تو شهر مدینه دور میدادن. این تعبیر صف دوف الحدید دو دو جا در تاریخ داریم، یکی برای این سادات حسنی بود، یکی هم در زیارت ناحیه میخونیم. تا سر ابا عبدالله رو بر نیزه کردن، تا سر ابا عبدالله روی نیزه قرار گرفت، صبی اهل که کل عبید و صف دوف الحدید، قل و زنجیر آوردن به پای این دختران 3 ساله بسته. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها استجب دعواتنا یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه. مدعان اهل بیت کسی تشریف دارن؟ ذکر مصیبت دارید؟ هستن کسی بیان بعدشون؟ خداوندا به عظمت امام صادق، به مظلومیت امام صادق، به اشکهای امام صادق تو رو قسمت میدیم، به جلسات روزه‌ای که امام صادق برقرار میکرد در منزلشون، خدایا تو رو به بزرگی امام صادق قسمت میدیم، ولایت امام صادق، محبت امام صادق، مودت امام صادق، معرفت امام صادق، به یکایک این جمع عنایت بفرما. خدایا تو رو قسمت میدیم دل نازنین امام صادق رو از ما راضی و خوشنود قرار بده، ما رو شرمنده روی امام صادق قرار مده، ما رو شرمنده روی مولایمون صاحبمون حضرت حجت ابن الحسن قرار مده، ما رو سرباز واقعی امام صادق قرار بده، ما رو سرباز راستین امام زمان قرار بده، ما رو سرباز به درد بخور حضرت صاحب در غیبتش و در ظهورش قرار بده. اگر لایق هستیم، اگر لیاقتش رو داریم، مرگ ما رو شهادت در رکاب امام زمان قرار بده. اونهایی که به مکتب امام صادق خدمت کردن از زمان زراره و محمد ابن مسلم و ابو بصیر تا این زمان، علمای ما، مراجع ما، مرحوم آیت الله بهجت، مرحوم آقای حسن زاده، مرحوم آیت الله مصبا، مرحوم آقای فاطمی نیا، خدای همه اینهایی که نوکری امام صادق رو کردن، شاگردی امام صادق رو کردن، در رأس همه افتخارشیه امام راحل، امام خمینی، خدای همه رو امشب مهمان امام صادق قرار بده. خدایا هر کس که به مکتب امام صادق داره خدمت میکنه، مخلصانه داره خدمت میکنه، علمای ما، مراجع ما، بزرگ ما، بزرگان ما، در رأس همه رهبر بزرگوار انقلاب، جانباز انقلاب، رهبر شیعه، ولی امر مسلمین، خدایا همشون رو مؤید و منصور بدار. خدایا شهدای این مکتب، شهدای پاکستان، شهدای زینبیون، شهدای مدافع حرم، حاج قاسم عزیز، هر شهیدی که با نام ابا عبدالله جان داده، خدایا همشون رو مهمان ابا عبدالله قرار بده. تعجیل در فرج آقا امام زمان، اجماعا صلوات عنایت بفرمایید. الله علی محمد و آل محمد. جهت شادی روح اموات، شهدا، اموات جمع حاضر، همه کسانی که سالهای قبل در این دنیا بودن الان دستشون از دنیا کوتاه است، رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الاخلاص و الصلوات.